ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید خرابکاری جدیدی را در برنامه هسته‌ای‌اش کشف و خونسا کرده است. معاون دبیر کل سازمان ملل از شهرک‌سازی اسرائیل در شرق اورشلیم انتقاد کرد. و دولت سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. ایران میگوید خرابکاری جدیدی را در برنامه هسته‌ای‌اش کشف و خونسا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اصغر زارعان، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس ستاد مدیریت بحران این سازمان، عصر چهارشنبه دیروز در همایشی گفت در سه هفته گذشته خرابکاری جدیدی از سوی یکی از کشورها در مخازن انتقال آب سنگین کشف و خونسا شده است. او درباره چگونگی این خرابکاری و کشوری که به گفته او عامل این خرابکاری بوده است توضیحی نداد. به گفته او این خرابکاری پیش از استفاده از این مخازن کشف و خونسا شده است. ایران تنها یک کارخانه شناخته شده آب سنگین دارد که در عراق در دست ساختمان است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات اسرائیل را در نقض حقوق انسانی فلسطینی ها محکوم کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه امروز نتایج بررسی های خود را راجع به رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی ها منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش از جمله تخریب منازل مسکونی فلسطینی ها در ساحل غربی، به کارگیری غیر متناسب زور علیه فلسطینی ها، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی از جمله با کودکان ادامه و ضبط و مصادره زمین های فلسطینی محکوم شده است. این گزارش همچنین خواستار تحقیقاتی جامع، مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه درباره نقض حقوق بشر در سه عملیات نظامی اسرائیل در غزه در سالهای 2008، 2012 و 2014 شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار پیگرد قانونی و مجازات عاملان و آمران این اقدامات شده است. معاون دبیر کل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت هشدار داد که ادامه شهرک‌سازی اسرائیل در اورشلیم، بیت المقدس، قابلیت حیات کشور فلسطین را به خطر می اندازد. نشست اضطراری شورای امنیت روز چهارشنبه به درخواست اردن تشکیل شد تا به تنش ناشی از قصد اسرائیل برای ساختن 1000 واحد مسکونی در اورشلیم، بیت المقدس رسیدگی شود. فلتمن، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت که ادامه شهرک‌سازی اسرائیل قصد این کشور را برای رسیدن به صلح پایدار با فلسطینی‌ها در مزان تردید جدی قرار می‌دهد. اما در حالی که نبردها علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه ادامه دارد، خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه‌ای از اتحاد نانوشته بین ایران و آمریکا در جنگ علیه دشمن مشترک خبر می‌دهد. رویترز در همان حال از مقام‌های رسمی اضافه کرده که هیچ گونه هماهنگی عملیاتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد. آلکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی ضمن تایید حضور اعضای سپاه پاسداران در عراق میگوید که در شرایط کنونی هیچ گونه هماهنگی مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا وجود ندارد. آلکس وطنخواه:
شکی الان دیگه نیست که نیروهای ایرانی در عراق در مبارزه با داعش شرکت کردن و عکسایی از آقای قاسم سلیمانی نگاه کنید، علنا جمهوری اسلامی داره نشون میده که در این میدون حاضر، حضور داره و در این جنگ داره ضد داعش مبارزه میکنه. میگم یعنی شکی توش نیست. حالا صدها یا هزارتا، اونو من جوابشو ندارم، ولی اینی که ایران الان در این جنگ شرکت داره عملا، فکر نمی کنم بتونیم شکی داشته باشیم.
دولت آمریکا گفته که در مبارزه با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش هیچ گونه هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران نداره و نخواهد داشت. دولت ایران هم حرف مشابهی زده که با آمریکا همکاری نمی‌کنه. ولی آیا در عمل چنین هماهنگی وجود داره یا نه؟
سوال که پیش میاد اینه که آیا این هماهنگی مستقیمه یا غیر مستقیم؟ فکر نمی کنم در این شرایط سیاسی که بین ایران و آمریکا هست بخوان یا اصلا احتیاج باشه که بخوان هماهنگ مستقیم ضد داعش انجام بدن. کاری که میتونن بکنن یعنی که هماهنگی برنامه‌های نظامی از طریق دولت مرکزی در بغداد یعنی دولت آقای عبادی یا از طریق نیروهای کرد پشمرگا که تا اونجایی که ما در واشنگتن میشنویم این کارا داره انجام میشه. ولی میگم این غیر مستقیمه، از دار احتیاجی هم نیست که بخوان مستقیما مثلا نیروهای ایرانی بشینن با نیروهای آمریکایی سر میز بحث کنن که آقا ما فردا مثلا در این جبهه چیکار کنیم. نه، این کارا رو میتونن غیر مستقیم از طریق نیروهای محلی یعنی کرد و عراقی انجام بدن که به نظر من تا اونجایی که ما میدونیم این کار داره انجام میشه و از بعد اینکه شهر موصل در 10 جون به دست داعش افتاد از همون روزا این همکاری ها شروع شده.
آقای وطن‌خواه، با این حال برنامه‌ریزان نظامی بر فرمولی تکیه میکنن که بر اساس اون در جبهه‌های زمینی نیروهای ائتلاف سوری در سوریه، سپاه پاسداران، ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد وظایف عملیاتی رو بر عهده دارن. آمریکا و متحدانش هم عملیات هوایی رو رهبری میکنن و پشتیبانی هوایی ارائه میدن. به نظر شما چنین شیوه‌ای میتونه به نوعی اتحاد نانوشته نظامی آمریکا با ایران تلقی بشه؟
ممکنه لغت اتحاد یه ذره خب ما زیادی بخوایم این قضیه رو جدی بگیریم، ولی اینی که دارن از نظر تاکتیکی یک دشمن دارن یعنی داعش و ایران و آمریکا، کردهای عراق، کردهای سوریه، حتی کشورهای عرب خلیج فارس، اینا یک دشمن امروز دارن به نام داعش، همه دارن از یه نظرهایی همکاری میکنن. حالا چقدر از این همکاری مستقیمه چقدرش غیر مستقیم، میگم برمیگرده به اون پشت پرده چه کارهایی داره هماهنگ میشه. ولی مشکل اینجاست که خب حالا بگیم فردا داعش در عراق یا در سوریه شکست خورد، این اتحاد اون وقت چه بلایی سرش خواهد اومد؟ من از نظر سیاسی بخوام این قضیه رو نگاه کنم، اتحاد آنچنان سخت و سنگینی نمیبینم که بخوام بگم نه این اتحاد بعد داعش هم ادامه داره. نه، همین امروزش ما داریم از طریق مثلا بگیم کردهای عراق میشنویم که از نظر تاکتیکی دارن با ایران همکاری میکنن، ولی چشم آینده کردها اینه که همکاریشون رو با آمریکایی‌ها بیشتر قوی کنن، آینده خودشون رو دست به دست و اتحاد با آمریکا میدونن. برمیگرده به این قضیه آینده سیاست آمریکا و ایران چیه؟
آیا بقیده شما پیامدهای مثبتی در روابط دو دولت ایران و آمریکا به این وسیله میتونه به وجود بیاد؟
الان آمریکا و ایران یک دشمن دارن. متاسفانه از طریق جمهوری اسلامی ما هنوز داریم زیاد شعار میشنویم که مثلا خیلی از مقامات جمهوری اسلامی برمیگردن میگن نمیدونم داعش تولید آمریکاست و غیره و غیره. ایرانیا نمیدونم بعضی وقتا خودشونو تو این بازیهای شعار دادن و اینا زیادی خودشونو گم میکنن و میگم اگر بخوان یه ذره به این قضیه یه دو تا قدم بردارن عقب و بشینن واقعا روی این قضیه جدی نگاه کنن، حضور داعش در منطقه یک الان موقعیت خیلی عالی پیش آورده که ایران بخواد سیاست خودشو هم راجع به آمریکا تغییر بده و به نظر من مهمتر از اون اینی که بتونه داعش رو برای خودش یک موقعیت کنه که بخواد با کشورهای عرب خلیج فارس هم روابط نزدیکتری داشته باشه. من فکر میکنم این چند هفته اخیر که ما دیدیم دوباره سر صدا راجع به ایران و عربستان زیاد شده و تهمت ها از ریاض به تهران میره و تهران به ریاض، این خیلی بده. داعش میتونه یک موقعیتی باشه که تمام اونایی که میخوان میانه رو کار کنن در منطقه با هم همکاری کنن ضد تندوهایی مثل داعش و غیره.
گفتگویی بود با آلکس وطن‌خواه، پژوهشگر انستیتو خاورمیانه در واشنگتن، درباره نقش ایران و آمریکا در مبارزه با گروه داعش در عراق.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم،
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه است. یک گزارش دیگر رو هم تقدیم شما میکنیم و محمود نیلی احمدآبادی نامزد مورد نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزارت علوم در رأی گیری روز چهارشنبه مجلس با 160 رأی مخالف نتوانست به کابینه آقای روحانی راه یابد. در این رأی گیری تنها 79 نماینده از 246 نماینده حاضر به آقای نیلی رأی مثبت دادند. از سوی دیگر گزارش‌هایی هم درباره احتمال استیضاح علی جنتی وزیر ارشاد منتشر شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که اصولگرایان در صدد به دست آوردن وزارتخانه‌های ارشاد و علوم هستند، ولی آقای روحانی تاکنون در برابر آنها مقاومت کرده و شکست روز گذشته هم ناشی از کمبودهای تیم آقای روحانی بود. بیشتر بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
به نظر میرسه که رأی بسیار سنگینی که علیه وزیر پیشنهادی دولت داده شد تحت تاثیر دو عامل اصلی بوده. یکی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بورسیهای غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد که طیف گسترده ای از نمایندگان را درگیر میکنه، و دوم اون چه که ضعف دولت در لابی با نماینده های مجلس و تبلیغ مثبت به نفع آقای نیلی خوانده میشه. به رغم تمام انگیزه هایی که اصولگرایان و جناح تندرو علیه دولت روحانی داشتند و به رغم تمام تلاش های جناح نظامی امنیتی حاکم، اما این دو دلیل به گمان من مهمترین دلیل رأی روز چهارشنبه مجلسه.
به نظر شما چرا مشاوران و بخش رسانه‌ای آقای روحانی فعال نبودند در زمینه تبلیغ کردن برای آقای نیلی؟
از مدت‌ها قبل این انتقاد رو نزدیکان و هواداران آقای روحانی در تهران به دولت آقای روحانی وارد می‌کردند که تیم رسانه‌ای دولت یک تیم بسیار ضعیف، بی‌خاصیت و بعضن نزدیک به رقبای اصلی آقای روحانی است. رسانه‌های دولت عملاً از ترس دادستانی و قوه قضاییه سعی می‌کنند گوشه‌نشین باشند و نظاره‌گر باشند. سایت‌های نزدیک به دولت هم در صورت تبلیغات جدی حمایت از دولت با برخوردهای سنگین امنیتی و قضایی مواجه میشن. این ضعف اطلاع رسانی دولت چیز نهادینه شده است که ظاهرا آقای روحانی هم عزم و توان کافی برای بهبود اون رو نداره.
از طرف دیگه گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال استیضاح آقای جنتی وزیر ارشاد، با توجه به این موضوع و اینکه وزارت علوم هنوز وزیر نداره، آیا به نظر شما آقای روحانی در مقطع زمانی حاضر خواهد شد که فردی اصولگرا رو به وزارت علوم بفرسته تا مجلسیان رو راضی بکنه؟
فشارهای اصولگرایان هم به خاطر علاقه شون به تسلط بر وزارت علوم و وزارت ارشاد و هم به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده در زمستان و سال آینده خواهد بود، روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما آنچه که تا کنون دیده شده این هست که دولت تصمیم نداره این دو وزارتخانه کلیدی رو به جناح امنیتی نظامی و تندروهای مقابل خودش تحویل بده. این تجربه معرفی آقای نیلی هم تجربه بزرگی برای دولت بود. آقای روحانی در آستانه رأی‌گیری برای وزیر پیشنهادی علوم دو سیگنال مثبت و جدی برای مجلس ارسال کرد. اول اینکه از معرفی آقای نجفی صرف نظر کرد و آقای نیلی رو معرفی کرد که نسبت به آقای نجفی محافظه‌کارتر محسوب میشه، و دوم شخصا خودش در پارلمان حضور یافت. حالا اینکه قبلا آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی گفته بود در این زمینه تقسیم وظیفه صورت گرفته و من به پارلمان برای معرفی یا دفاع از وزرا خواهم رفت. این دو سیگنال مثبت با واکنش منفی نمایندگان و این رأی به شدت منفی مواجه شد. به نظر من این هم دلیل دومی است که آقای روحانی متوجه میشه نباید بیش از اندازه در مقابل جناح اصولگرای مقابل خودش عقب نشینی کنه.
یک عده از تحلیلگرا هم بر این نظر هستن که آقای روحانی با معرفی آقای نیلی میخواست به نوعی نبسنجی مجلس رو بکنه، به ویژه یک سال قبل از انتخابات، و در اصل فرد دیگری رو مد نظر داره برای وزارت علوم.
تحلیل البته توسط خود آقای روحانی هم در پارلمان رد شد و شواهد هم چنین تحلیل رو در واقع تقویت نمی‌کنه. واقعیت این هست که آقای روحانی به خاطر تجربیاتی که در حضور در مجلس داشته و همچنین تیم اطراف آقای روحانی کاملا با روحیه و ساختار درونی پارلمان آشنا هستند، و علاوه بر اون مجلس اطلاعات دقیقی داره از اینکه فراکسیون تندرو، فراکسیون هوادار آیت الله مصباح یزدی و همچنین فراکسیون رهبران راه ولایت در واقع چه واکنش هایی میخوان نشون بدن. حرفای دیروز آقای محمد رضا باهنر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون میده که سران اصولگرای مجلس یک روز قبل به دولت هشدار داده بودند که آقای نیلی رأی نمیاره. به گمان من چنین تحلیلی قرین به واقعیت نیست.
مهدی مهدوی آزاد در گفتگو با همکارم جمشید زند درباره موضوع عدم رأی محمود نیلی احمد آبادی نامزد مورد نظر رئیس جمهوری ایران برای وزارت علوم گفتگو میکرد. با پخش این گفتگو این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر خواهد بود.